اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، شما شنونده برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا هستین. امروز چهارشنبه 22 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن در مورد مسئولیت آن عده افغانهایی که قرار است به ایالات متحده مسکن گزین شوند با حکومت پاکستان تماس نزدیک و دوامدار دارد. میلر از سه‌شنبه گفت که نگرانی عمده واشنگتن مسئولیت افراد آسیب پذیر و در معرض خطر است و آمریکا مایل است با حسن نیت برای رسیدگی هر گونه نگرانی احتمالی با حکومت پاکستان کار کند. میلر افزود که اسکان مجدد مسئول پناهجویان و مهاجران به نفع هر دو کشور ایالات متحده و پاکستان است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر به این طرف هزاران افغان فاقد اسناد قانونی را از پاکستان به طور اجباری اخراج کرده است. در این حال میلر تاکید ورزید که ایالات متحده در کنار سایر شرکای خود از همه کشورها از جمله پاکستان خواسته است بر اساس تعهداتشان و همسایگان افغانستان به آن افغانهایی که به دنبال حفاظت بین‌المللی اند اجازه ورود دهند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگرانی خود را به خاطر اخراج خارجی های بدون اسناد از پاکستان بیان داشته می گوید که این دستورات بر شهروندان افغانستان به شمول پناهندگان ثبت نام شده و سایر افراد دارای اسناد و مدارک معتبر تأثیر منفی گذاشته است. UNHCR گفته است که از 3 اکتبر 2023 بدین طرف 374 هزار نفر اکثر آنان با ترس و عجله به افغانستان برگشتند. این نهاد پناهندگان ملل متحد از آن داشته که شاهد افزایش قابل ملاحظه بازداشت‌ها، توقیف و اخراج افغان‌ها از پاکستان بودند. UNHCR با توجه به عزیمت دست جمعی افراد و کاهش درجه حرارت هوا در منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که بسیاری از بازگشت کنندگان در صورتی که به آنان به ویژه زنان و کودکان توجه صورت نگیرد ممکن است در زمستان سخت پیش رو جان‌های خود را از دست دهند. مقام های محلی طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که گذرگاه مرزی ترخم میان افغانستان و پاکستان که صبح سه‌شنبه 21 نوامبر برای کاروان های تجارتی مسدود شده بود بازگشایی شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار نوقت سه‌شنبه با ارسال پیام بر رسانه ها گفته است که هیئت متشکل از مقام های محلی طالبان در ولایت ننگرهار در تماس با مقام های پاکستانی خواستار بازگشایی این گذرگاه مرزی شدند. با گفته این ریاست مقام های پاکستانی وعده همکاری برای حل دائمی این مشکل را دادند. پیش از این گزارش های در رسانه های پاکستانی نشر شده بود که بر اساس فیصله حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای حامل اموال تجارتی افغانستان که پاسپورت و ویزا نداشته باشند اجازه ورود به پاکستان داده نخواهد شد. اما به نقل از اعلامیه اخیر طالبان اکنون مقام های پاکستانی تعهد کردند که گذرگاه ترخم بدون قید شرط برای ترانزیت کالاهای تجارتی افغانستان باز خواهد بود. حکومت پاکستان تا کنون در مورد مقررات جدید ویزا و پاسپورت برای تاجران و رانندگان افغان انسداد مرز ترخم و بازگشایی آن تبصره نکرده است.
ادامه خبر هم انتخاب جهان را از رادیو شما می‌شنوید. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا گفت که معلومات آمریکا نشان می‌دهد که گروه نظامی واگنر روسیه بنابر دستور حکومت آن کشور در حال بررسی ارسال سیستم دفاع هوایی به ایران و حزب الله لبنان است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
جان کربی افزود که آمریکا این مسئله را به دقت رصد می‌کند و آماده است تعزیرات ضد تروریستی را علیه نهادها و افرادی که این انتقال تجهیزات را انجام می‌دهند وضع و اعمال کند. او همچنین بار دیگر به بخش خصوصی هشدار داد که تجهیزات مورد نیاز ایران برای تولید جنگ‌افزارهای مورد نیاز روسیه را فراهم نکنند تا مشمول تعزیرات آمریکا و شرکایش نشوند. کربی با تاکید مجدد که ایران تا اکنون علاوه بر درون از جمله نوع انتحاری مهمات برای توپخانه روسیه نیز ارسال کرده است. او افزود که همکاری نظامی بین تهران و مسکو نه تنها به اوکراین مضر است بلکه برای همسایگان ایران نیز زیان آور می باشد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که کشورش به جنگ علیه حماس ادامه می دهد. حتی به گفته وی اگر یک آتش‌بس موقت با گروه حماس صورت گیرد.
یش بخود دیبوری هبل کیلو اخراف گالا شوبات
صحبت های بیهوده جریان دارد که گویا پس از آتش بس برای برگرداندن اختطاف شدگان ما جنگ را متوقف می‌سازیم. میخوام واضح بسازم، ما در جنگ قرار داریم و این جنگ را ادامه میدهیم. جنگ را تا زمان ادامه میدهیم که به اهداف ما که همانا نابود ساختن حماس، برگشتاندن تمام افراد اختطاف شده و ناپدید شده و کسب اطمینان از این که هیچ عنصر در غزه وجود نداشته باشد تا اسرائیل را تهدید کند نایلاییم.
انتظار می رفت کابینه نتانیاهو روز سه‌شنبه 21 نوامبر درباره طرح رأی‌گیری کند که حملات اسرائیل را در ازای آزادی حدود 50 نفر از 240 گروگان که در نزد حماس محبوسند متوقف سازد. نتانیاهو پس از ارائه جزئیات توافق تا هنوز افشا نشده با کابینه جنگیش و کابینه امنیت ملی گسترده به اعضای حکومتش گفت که این تصمیم دشوار است اما به گفته وی درست می باشد و اسرائیل را قادر می سازد به جنگ با حماس ادامه دهد. این در حال است که اعتراض کنندگان اسرائیلی شام سه‌شنبه در مرکز شهر تل‌آویو تردد وسایط را متوقف کرده و از حکومت اسرائیل خواستند تا روی یک توافق با حماس جهت رهایی ده‌ها گروگان مذاکره کند. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل متحد هشدار داد که اگر قطعنامه 1701 که خواستار خلع سلاح گروه حزب الله است به طور کامل اجرا نشود، احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای وجود دارد. به نوشته تایمز اسرائیل، شبکه تلویزیونی کانال 12 گزارش داد که کوهن در نامه‌ای به شورای امنیت اذعان داشته که به منظور ثبات منطقه و برای جلوگیری از تشدید تنش، جلسه بعدی شورای امنیت سازمان ملل متحد باید رویکرد کاملا متفاوت داشته باشد تا به نوشته این روزنامه با تخلفات خطرناک حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی در مرز پایان دهد. حزب الله، حماس و شماری دیگر از گروه‌های جنوب لبنان و از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر به طور مرتب بر شهرهای اسرائیل راکت شلیک کردند و به نیروهای اردوی اسرائیل در سرحد اسرائیل و لبنان حمله کردند. کمیته حمایت ژورنالیستان گفته است که در جریان جنگ اخیر بین اسرائیل و حماس از 7 اکتبر بدین سو 53 خبرنگار کشته شدند. این نهاد مستقر در نیویورک گفته است که 46 نفر از خبرنگاران کشته شده در جنگ حماس اسرائیل فلسطینی، 4 نفر آن اسرائیلی و 3 نفر دیگران لبنانی بودند. در تازه ترین مورد تلفات خبرنگاران در جنگ غزه، 2 خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین لبنان که طرفدار ایران است کشته شدند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده است که این 2 خبرنگار روز سه‌شنبه هنگام پوشش خبری در اثر اصابت راکت پرتاب شده از سوی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان کشته شدند. یک اکثریت قانونگذاران آفریقای جنوبی روز سه‌شنبه به مسدود شدن سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی و قطع روابط دیپلماتیک با آن کشور تا زمان رأی دادند که اسرائیل به یک آتش بس در غزه توافق کند. رای گیری در مورد طرحی که حمایت حزب حاکم کنگره ملی آفریقا را با خود داشت در حالی صورت گرفت که رئیس جمهور آفریقای جنوبی در دیداری که با سایر رهبران جهان داشت اسرائیل را متهم کرد که با حمله نظامی خود در غزه نسل کشی کرده است. این رای گیری با 248 رای موافق و 91 رای مخالف پس از آن صورت گرفت که اسرائیل اعلام کرد سفیرش را در آفریقای جنوبی برای مشوره فراخوانده است. و در سلسله رقابت‌های مقدماتی فوتبال جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال افغانستان شام سه‌شنبه در رقابت با کویت 4-0 مغلوب شد. تیم افغانستان رقابت نخست دور مقدماتی راهیابی به جام ملت‌های آسیا را با نتیجه 8-1 در برابر قطر باخته بود. رقابت بعدی افغانستان در این سلسله رقابت‌های گروهی با تیم هند برگزار خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید. رویا زمانی هستم. می پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در بریتانیا می گوید تا زمان حاکمیت طالبان در افغانستان به این سو آزار و اذیت و بیانات نفرت انگیز علیه زنان فعال افغان 3 برابر شده است. تحقیقات نهاد افغان ویتنس نشان می دهد که تبعیض و نفرت پراکنی آنلاین علیه این زنان افزایش 270% داشته است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش می شنوید.
سازمان غیر انتفاعی ماسون به مرکز استقامت معلومات پروژه را به نام افغان ویتنس یا شاهد افغان را اندازی کرده است که در آن معلومات بر اساس پست های شبکه های اجتماعی اکس و مصاحبه با شماری از زنان افغان ماهیت آزار و اذیت زنان در فضای آنلاین بررسی شده است. به گفته این نهاد بیش از 60% از محتوای در این زمینه در سال 2022 حاوی عبارات جنسیتی است که برای هدف قرار دادن زنان افغان استفاده شده است. میترا قطب از نهاد افغان ویتنس میگوید آزار و اذیت فضای آنلاین بر سطوح مختلف زندگی زنان به شمول زندگی خصوصی، اجتماعی و حرفه‌ای آنها تاثیر ناگواری بر جا گذاشته است.
به خاطر ترس از ای که خشونت آنلاین دربارشون بیشتر نشه و یا ای که به خاطر که خشونت کمتر بسازن به خود سانسوری پرداختن، بر مدت از شبکه اجتماعی دوری کردن، حتی در زندگی واقعی خود اینا تلاش کردن به خاطر حفظ امنیت خود از دیدار با دوستان و خانواده ها حتی خودداری کردن، و از طرف دیگه اینا گفتن که یک نوع تروماهای روحی را تجربه کردن به خاطر یعنی خشونتای که در فضای آنلاین با اونا صورت می گرفته.
میترا میگوید تاثیرات دراز مدت همچون خشونت ها در شبکه های اجتماعی ممکن باعث کمرنگ شدن زنان فعال در رسانه های اجتماعی شود و آنها نتوانند برای اعاده حقوق خود دادخواهی کنند. تیم تحقیقاتی پروژه افغان ویتنس یا شاهد افغان محتویات آنلاین را بین ماهای جون تا دسامبر 2021 تحقیق کردند و در آن بیش از 78,000 پست دری و پشتو را که مخاطبان حدود 100 زن فعال سیاسی افغان بودند گردآوری، تحلیل و تجزیه کردند.
ما به عنوان کسی که سالهای متمادی شده با این رفتارها مواجه هستم و بخصوص در دو سال گذشته که طالبا و طرفدارای طالبها این وضعیت را بیشتر ساختن و مدام که ما متن می نویسیم و یا ویدیوی منتشر می کنیم، حرف در مورد حقوق زنان می نویسیم، تمام پست های ما مملو از کامنت ها و نظریات زشتی است که توسط طرفدارای طالبها و خود این گروه صورت می گیره. و بخصوص
هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید نهادهای مدافع حقوق بشر و دیپلمات ها از طریق فعالیت های رسانه های اجتماعی زنان از وضعیت ناگوار آنها آگاه می شوند. به همین خاطر طالبان تلاش دارند تا صدای آنها را ساکت بسازند. هیدربار میگوید بدیل برای جلوگیری از این خشونت و آزارهای آنلاین وجود ندارد.
شرکت های رسانه اجتماعی و کنترل خشونت ها در کل بسیار خوب رسیدگی نمی کنند. آنها به خصوص به خشونت های جنسیتی آنلاین توجه نکرده و توانایی آن را ندارند که بر محتویات سایر زبان ها به خصوص فارسی و پشتو نظارت کنند. به نظرم زنان باید شکایت کنند، اما در عین حال باید واقع بین باشند که تا چه حد به شکایت آنها رسیدگی خواهد شد.
در این گزارش با 6 زن فعال سیاسی افغان و شماری از خبرنگاران و مدافعین حقوق زنان صحبت شده است. شماری از زنان ادعا می کنند که طالبان تلاش دارند تا با انتقاد از فعالیت سیاسی زنان در رسانه های اجتماعی صدای آنها را ساکت بسازند.
افغانستان از جمله کشورهایی است که فرهنگ استفاده از دنیای مجازی خیلی پایین می باشند. و بار و کار آمدن طالب و افراد وابسته به گروهی طالب در صفحات مجازی نفوذ پیدا کردن و به یک نوع تهدید در مقابل افرادی می باشند که در مقابل گروهی طالبان استادگی می کنند. مخصوصا خانمایی که در مقابل طالب استادگی کردن، افرادی که وابسته به این گروه می باشند در صفحات مجازی این خانما را تهدید به مرگ و حتی به تجاوز می کنند.
نهاد افغان ویتنس می گوید مرتکبان این خشونت ها بیشتر افراد با وابستگی های قومی و زبانی هستند و در اکثر قضایا افراد رده های پایین طالبان و حامیان آنها زنان فعال سیاسی را مورد خشونت و آزار لفظی آنلاین قرار دادند. طالبان تا اکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما آواز ما را از برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا میشنوید. زنان اسرائیلی زیادی هستند که بعد از حمله تندروان حماس بر مناطق سرحدی اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر شوهرانشان توسط تندروان حماس به گروگان گرفته شدند. حالا این زنان در حالی که از سرنوشت مردان خانواده هایشان به اطلاع هستند، همچنان امیدوار هستند که آنها هرچی زودتر به خانه‌شان برگردند. خبرگزاری رویترز در این گزارش به شرح حال یک زن با دو دخترش که شوهرش در اسارت حماس است پرداخته است که برگردان دریان را از محمد احمدی میشنوید.
لیشی لاوی طوری احساس میکند که شوهرش همین دیروز در جلوی چشمانش توسط مردان مسلح حماس اختطاف شد. از آن زمان بیشتر از 6 هفته میگذرد که مردان مسلح حماس به محله کیبوتس نهال اوز هجوم بردند. در آن صبح 7 اکتبر لاوی، عمری میران، همسرش و دو دخترش با لباس زیر خانه از منزلشان به زور اسلحه توسط تندروان توقیف شدند. لاوی و عمری میران قبل از این که تندروان آنها را از همدیگر از اتاقشان جدا سازند، فرصت یافتند از یکدیگر خداحافظی کنند.
من با او 4 جمله گفتم. با او گفتم او را دوست دارم. با او گفتم از دخترانمان محافظت میکنم. گفتم منتظر تو هستم و همچنان با او گفتم قهرمان بازی نکن، من میخوام تو برگردی.
بر طبق معلومات حکومتی اسرائیل، تندروان حماس کم از کم 5 باشنده آن منطقه به شمول میران را اختطاف کردند و 14 تن دیگر را طی هجومشان به منطقه کیبوتس نهال اوز کشتند. لاوی و دو دخترش رونی و الما حالا با والدینشان در منطقه کبوتس کرامیم، یک محله کوچک همسرحد با کرانه غربی، زندگی می کنند. از زمان رویدادهای 7 اکتبر لاوی مجبور شده با واقعیت نبود میران کنار بیاید. رونی دختر 2 سالش تقریبا همه روز احوال پدرش را می پرسد. برای حالا لاوی به سادگی می گوید که او گم شده است، اما او گمان می کند که به زودی دخترش خواهد فهمید که پدرش اختطاف شده است. با گذشت روزها لاوی و خانواده‌اش در تلاش هستند تا از مجراهای مختلف بتوانند میران را برگردانند. اگرچه آنها چندین هفته قبل خبر تاییدی را دریافت کردند که میران در اختطاف حماس در غزه است، اما از آن به بعد آنها چیزی نشنیدند. به اطلاعی لاوی او را بیقرار ساخته است.
به نظر می رسد هر کسی در باره کودکان و البته زنان صحبت می کنند که البته درست است، اما در مورد مردان چی؟ ما نمی خواهیم 5 یا 6 سال منتظر برگشتشان باشیم و درک این مهم است که این افراد آنها شهروندان اینجا هستند، آنها سرباز نیستند و آنها لازم است که برگردند.
این گروگان ها از اطفال گرفته تا محاسن سفیدان هستند که تصور می شود توسط تندروان حماس در تونل ها در عمق زمین در باریکه غزه نگهداری می شوند. رسانه های اسرائیل و عربی به تازگی در مورد مذاکراتی گزارش دادند که رهایی حداقل برخی از گروگان ها را بحث می کنند، اما هیچ طرف جنگ خبر یک معامله قریب الوقوع را تایید نکردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جهان با خطرات عمیق یک بیماری همگیر مثل شیوع مرض کووید 19 که جان میلیون ها نفر را گرفت و اقتصاد را ویران ساخت به خوبی آشناست. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سمپوزیوم مسئولیت صحت جهانی و دیپلماسی اعلام کرد که تنها راه برای افزایش امنیت صحی جهانی با هم بودن است. در واقع چون با هم کار کردیم توانستیم یک واکنش جهانی را رهبری کنیم که به جهان کمک کند تا از مرحله حاد همگیری کووید 19 بیرون شود. به منظور آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدید بعدی، وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً دفتر مسئولیت جهانی صحت و دیپلماسی را فعال نموده است. دفتر جدید سخت در تلاش است تا مأموریت دیپلماسی و قدرت آمریکایی را به انجام برساند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت ما درس‌هایی را که از طرح اضطراری رئیس جمهور برای امدادرسانی به مرض ایدز که به نام پپفر یاد می شود، به طور مثال در مورد چگونگی ردیابی مؤثر شیوع و رسانیدن دوا به جمعیت هایی که در مناطق صعب العبور زندگی دارند آموخته ایم به کار می گیریم. او افزود ما همچنین در حال گسترش طرح پپفر برای پیشگیری مؤثرتر از HIV/AIDS و خدمت به کسانی که با آن زندگی می کنند هستیم. آنتونی بلینکن گفت یکی از راه‌هایی که ما این کار را انجام می‌دهیم افزایش همکاری با نهادهای منطقه‌ای مانند مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا سازمان صحت پن امریکن با کمک به ایجاد قابلیت های تولید منطقه‌ای در کشورها از جمله سنگال و افریقای جنوبی است. ما این کار را انجام می دهیم تا کشورها بتوانند سریع‌تر درمان‌ها، آزمایش‌ها و تجهیزات حفاظتی را تولید و توزیع کنند و کمتر به عرضه خارجی وابسته و آسیب پذیر شوند. آقای بلینکن افزود، ایالات متحده در حال جلب حمایت بین المللی از صندوق وجهی جهانی همگیری است که به پاسخ به تهدیدات بین المللی سیهی آینده کمک خواهد کرد. اکنون صندوق وجهی در حال انجام کارهای مهم برای ایجاد شبکه های نظارت بر بیماری های منطقه‌ای، ایجاد سیستم های هشدار اولیه و گسترش نیروی کار صحت عامه در سراسر جهان است. ایالات متحده از زمان ایجاد این صندوق وجهی در یک سال پیش 450 میلیون دلار کمک کرده است. این رقم تقریبا یک چهارم تمام وجوهی می شود که تاکنون کمک نموده است. ما برای بسیج بیشتر حمایت به همکاری با شرکا ادامه خواهیم داد. ایالات متحده زیربناهای صحت جهانی خیش را به کمک عصری سازی نهادهای موجود مانند سازمان جهانی صحت تقویت می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت ایالات متحده به دنبال طرح‌ها، دیدگاه‌ها و مشارکت دوستان و متحدان خود است، زیرا تنها اگر با هم کار کنیم می‌توانیم جهان سالم‌تر، امن‌تر و مطمئن‌تر برای همه بسازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از گذشت دو ماه از وقوع سیل ویرانگر در لیبیا که باعث کشته شدن و ناپدید شدن هزاران نفر شد، باشندگان این مناطق که تا هنوز از آسیب‌های روانی این واقعه رنج می‌برند، از واکنش دولت در این راستا انتقاد می‌کنند. هدر ماردک و عطی الحسدی خبرنگار صدای امریکا گزارشی از استنبول در این مورد فرستادن که برگردانی در آن را از فرخنده پیمانی میشنوید.
در برخی از نقاط آب به مانند موترهای تیز رفتار با سرعت 120 کیلومتر در ساعت بر فراز درختان ناجو به ارتفاع 30 متر میرسید. 11 ماه سپتامبر روزی بود که طوفان دانیل به شهر درنا در شرق لیبیا رسید. هانی الباه، مرد 47 ساله کارمند دولت، نزدیک شدن سیل را با چشمانش دید و از نظر ذهنی خود را برای مرگ آماده کرد. او، همسر و 3 فرزندش از این طوفان و سیل نجات یافتند، اما پس از گذشت بیشتر از 2 ماه پس از وقوع سیل، بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، نزدیک به 4400 نفر کشته و حداقل 8000 نفر دیگر مفقود شدند و بیشتر از 43000 نفر از خانه هایشان بیجا و آواره شدند. الباه در یک تماس تلفنی از شهر درنا میگوید که بسیاری از مردم هنوز در میان ویرانی ها زندگی می کنند و شهر به پروژه های زیرساختی، مسکن و پروژه های تامین آب نیاز دارد. اما او می گوید که بیشتر مردم به حمایت روانی نیز نیاز دارند. مشخص ساختن این که چه اتفاقی ممکن در ساحه رخ دهد دشوار است. به اکثر خبرنگاران و گزارشگران بلافاصله پس از وقوع سیل اجازه ورود به درنا دادن نشد و بسیاری از کسانی که توانستند وارد درنا شوند بعداً خارج ساخته شدند. سناد الوامی، یک کارمند داوطلب از کمیته هلال احمر لیبیا که در درنا کار می کند، می گوید که آسیب‌های شدیدی که از اثر سیل به میان آمده همه در جاده ها قابل دید است.
وقتی باران شروع به باریدن می کند، کودکان بر فراز بام های ساختمان ها می روند و از رهگذران می خواهند که بالا بیایند، چون به گفته خودشان سیل شروع می شود.
تلال برناز مسئول بخش لیبیا در مؤسسه بین المللی طبی میگوید بحران سلامت روان یکی از فوری ترین نیازهای در نو است، اما رسیدگی به آن نیز موضوع دشوار است. او میگوید که لیبیا فاقد روانشناسان آموزش دیده و فرهنگ مراقبت سلامت روان است. به گفته آقای برنا، این ضربه های روحی مرگبار بوده است، زیرا گزارش های از آمار خودکشی و اقدام به خودکشی در حال.
ما نجات یافتگان بسیار زیادی داریم، مانند هزاران نفری که اعضای خانواده خود را از دست دادند و البته به اندازه کمک های جسمی و فیزیکی و کمک های روانی و سلامت روان نیز نیاز داریم.
ماری فیتزجرالد، کارشناس لیبیا از انستیتیوت شرق میانه که یک مرکز تحقیقاتی مستقر در واشنگتن است، میگوید که مردم مناطقی که توسط سیل ویران شدند نیاز به کمک های فوری دارند که برآورده نمی شوند. فیتزجرالد میگوید درنا و مناطق اطرافان به دلیل اختلافات سیاسی منزوی شدند. جامعه جهانی آنها را نادیده می گیرد و این زمینه را برای سوء استفاده آماده می سازد.
نیازها بسیار زیاد است، اما به طور فزاینده این احساس وجود دارد که مقامات از این موضوع گذشتن و اساساً اعتنایی ندارند.
اما به گفته الوامی، با مفقودی هزاران نفر، بحران سلامت روان همچنان عمیق‌تر می شود. همکنون اجساد قربانیان تا 80 کیلومتری دورتر از ساحل پیدا می شود و بسیاری از نجات یافتگان هنوز در شوق به سر می برند و فرصت برای سوگواری نداشتند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
به گفته مقام ها در بریتانیا که روز دوشنبه میزبان نشست جهانی درباره عدم مسئولیت غذایی بود، شیوه های مبتکرانه و نوآوری ها در تولید غذا می تواند گرسنگی میلیون ها نفر را کاهش دهد. هنری ریجوال، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از سحر عظیمی مشنوید.
سومالیا یکی از کشورهایی است که از منظر عدم مسئولیت غذایی بیشترین آسیب را دیده است. حدود 113 هزار نفر پس از بارندگی شدید که در روزهای اخیر باعث سیلاب‌های گسترده شده است، مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. این سیلاب‌ها یک سال پس از بدترین خشکسالی در 40 سال گذشته در این کشور رخ داده است. رئیس جمهور سومالیا در جمع نمایندگان شرکت کننده در اجلاس جهانی مسئولیت غذایی در لندن بود. میزبان این گردهمایی ریشی سوناک، صدر اعظم بریتانیا، گفت بسیج مالی جهانی و مشارکت برای پیشبرد نوآوری عدم مسئولیت غذایی را کاهش خواهد داد.
برای انجام تحقیقات پیشرفته در مورد برنج مقاوم در برابر سیلاب ها، گندم مقاوم در برابر بیماری و موارد دیگر، این نوآوری ها به میلیون ها نفر در فقیرترین کشورها خواهد رسید.
اما آیا فناوری های نوین می تواند به گرسنگی جهانی پایان دهد؟ استیو ویکنز، تحلیلگر مؤسسه توسعه خارج از مرزها، می گوید فناوری یکی از ابزار لازم برای این کار است.
اصول اساسی گرسنگی جهانی، پایه های فقر، حاشیه نشینی و قرار گرفتن مردم در موقعیت های آسیب پذیری فوق العاده است. این موارد بنیاد گرسنگی است و این همان چیزی است که ما باید به سمت آن حرکت کنیم. البته پیشرفت های فنی وجود دارد و بسیار خوشحالیم که کار را کمی آسان تر می سازد.
ویکنز می گوید به طور مثال این موارد شامل نوآوری هایی مانند آبیاری با انرژی خورشیدی در کشور مالی است. در خارج از اجلاس، تظاهر کنندگان حامی فلسطین بر بحران فزاینده انسانی در باریکی جنگ زده غزه تاکید کردند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که در پی حمله 7 اکتبر توسط حماس، منابع غذایی و آب در غزه به طور خطرناکی روبه اتمام است، زیرا اسرائیل همچنان به محدود کردن ارسال کمک به این منطقه ادامه می دهد.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.